مالیاتی متصل به اون کد ملیش هست، یعنی گرفتن مالیات بر مبنای تراکنش ها نیست، چون مالیات باید بر درآمد از درآمد کسب بشه. تراکنش ها ممکن یه آدرسی باشه که این شخص مثلا حد تعداد تراکنش از یه حدی افزایش پیدا بکنه، این نمیتونه برای مصارف شخصی باشه، میتونه به مسائل تجاری باشه. اگر اون کد مالیاتی باشه، تمام درآمدها در اون که در اون حساب منعکس بشه و هزینه ها هم به همین ترتیب، و نهایتا شخص بتونه هزینه هاش هم اونجا به اصطلاح منعکس بکنه و درآمدام همینجور، و بعد بشه از روی اون حساب بشه یه ترازی درآورد که ایشون مازاد به اصطلاح درآمد چقدر مازاد داشته. از من موضوع شما که از اون مازاد حالا مشغول اون بحث مالیاتی که هست، یا افشا کنه درآمدهاشو، چون تراکنش گاهی وقتا ممکن از محل استقراض باشه.
درسته،
اگه قرضی بکن تو حسابش منعکس بشه، این صرفا این نیست که درآمد داشته، ممکن حتی پس انداز منفی هم شخص داشته باشه، یعنی با استقراض زندگی کنه. یه مقداری ساماندهی مالیاتی نیازمند به کد مالیاتی، ویژه شناسی مالیاتی هر کسی هست، چه حقیقی چه حقوقی، تا بتونه به اصطلاح روش‌های مختلف بتونن افرادی که دارای درآمد مازاد بر به اصطلاح هزینه هاشون هستن، اونجا اونا مشغول مالیاتی که هستن باید مالیات هم بدن.
خوش خبر هفته. خبر خوش این که در حال حاضر بیش از 821 مرکز تحقیقاتی در حوزه سلامت فعالند که 1870 محصول تجاری تولید میکنند. جوانای ایرانی همین کارا رو کردن که ایران از نظر تولید علم رتبه 15 دنیا رو داره. آفرین کلا. به به، یعنی به به، ببینیم چه میکنن متخصصای دانش بنیان ایرانی. در چند دهه اخیر متخصصای دانش بنیانمون با دستیابی به دانش فنی تولید محصولات نانویی، ایران رو به چهارمین کشور دنیا در تولید دانش نانویی رسوندن. دلیلش هم اینه که بیش از 69 میلیون دلار محصولات نانویی ایران سال قبل به بیش از 48 کشور دنیا صادر شد. ماشاءالله به همتتون. طبق گفته معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، علاوه بر 90% داروها، 40% تجهیزات پزشکی کشور توسط شرکت‌های دانش بنیان تولید میشه. چه میکنن نخبه‌های ایران زمین؟ بریم سراغ بانوان موفق ایرانی که حدود 31% از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دانش بنیان مستقر در استان لرستان و سیستان بلوچستان و بانوان تشکیل میدن که بیشترین رکورد و بین استان کشور دارن. به امید موفقیت بیشتره بانوان ایرانی. و بالاخره افغانستان، سوریه، عراق و اندونزی. این فهرست کشورهایی که دستگاه همودیالیز از ایران براشون صادر میشه. این تلاش در سال 1394 به بار نشست و یک شرکت دانش بنیان ایرانی نهمین تولید کننده این فناوری در دنیا نام گرفت و ایرانو به عنوان پنجمین شرکت دارای دانش طراحی و ساخت در جهان معرفی کرد. خوشا ایران و وصف بی‌مثالش.
اسم تو یه اسم پاکه، معنی یه عشق زیبا، یه وجب خاک تو هرگز نمیدم به همه دنیا. اسم تو یه اسم پاکه، خاک تو خاطره من، تو همیشه سرفرازی، تو همیشه سبز و روشن، نفس من، بطن من، تو دلیل بودن من، تو قشنگ ترین بهانه واسه زنده موندن من، توی دیروزم و امروز، توی آینده و فردام، توی آرامش خاطر، توی مرهم واسه دردان. اسم تو همیشه جاوی، خاک تو خاک دلیران، اقتدار تو ایران، یعنی وطن عشق و حماسه، سربلندی میشه تنها توی اسم تو خلاصه، سرزمین اقتداری، جوانات گذشتن از جون، مواسه همیشه هستی شهیدای تو مدیون. نفس من، وطن من، تو دلیل بودن من، تو قشنگ ترین بهانه واسه زنده موندن من، توی دیروزم و امروز، توی آینده و فردا، توی آرامش خاطر، توی مرهم واسه دردان.
دعوتتون میکنم بشنوید اهمیت و نقش حضور مردم در انتخابات و در برنامه رادیو اقتصاد که مصاحبه تقدیم حضور شما عزیزان میشه، که جناب آقای حسین کنانی مقدم کارشناس سیاسی صحبت کردن با همکارمون در برنامه روسیه نو. جناب آقای حسین کنانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی، سلام به شما، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم جمشیدی عزیز محترم، همکاران و همه شنوندگان خوب این برنامه، و عرض تبریک ایام الله 22 بهمن به خدمت همه عزیزان دارم.
متشکرم از شما جناب آقای کنانی مقدم، در خدمت شما هستیم و هممون میدونیم که 11 اسفند یک روز سرنوشت سازه برای ما ایرانیان، البته به شرط آگاهانه تصمیم گرفتن و انتخاب شایسته. از اهمیت و نقش حضور مردم در انتخابات میخوایم از زبان شما بشنویم.
خب قطعا یکی از مؤلفه‌های قدرت هر نظامی در دنیا حضور و مشارکت مردم در آسه های سیاسی است، که عمدتاً یکی از مهمترین اونها انتخابات و رأی دادن به منتخبین خودشون در منصب های
آقای کنان مقدم. یه مقدار بلندتر صحبت میکنیم، صدای شما رو واضح داشته باشه، ممنونم ازش.
قطعا رأی مردم در تعیین سرنوشت اثر بسیار بالایی داره و انتخابات یکی از مظاهر مهم سرنوشت‌سازی است که مردم بتونن با حضورشون در انتخابات سرنوشت خودشون رو تعیین و تغییر بدن.
بله.
خب قطعا مشارکت حد اکثری در انتخابات یکی از نشانهای اقتدار یک نظام و مردمی بودن یک نظام هست و قطعا در 11 اسفند حضور مردم در کای صندوق های رای خیلی معنا داره، هم مشارکت فعال و مؤثر مردم رو در سرنوشت کشور نشون میده و هم مقبولیت و مشروعیت نظام رو تضمین میده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. اینکه ما چگونه باید یک انتخاب شایسته داشته باشیم و تصمیم آگاهانه بگیریم، چند جمله لطفاً بفرمایید.
خب قطعا ما به دنبال یک مجلس کارآمد هستیم که مسائل و مشکلات کشور رو حل بکنه و بتونه مطالبات مردم رو از طریق قانونگذاری به نتیجه برسونه،
خصوصا مسائل اقتصادی. بله
بله، خصوصا مسائل معیشتی مردم. به هر حال مردم توقعشون از یک مجلس کارآمد این هستش که بتونن مشکلات کشور رو حل کنن، نه که خودشون تبدیل به یه مشکلی برای نظام میشن. به این خاطر مردم با انتخاب اصلح از بین تمام نامزدهایی که حداقل شرایط رو برای حضور در انتخابات دارن میتونن یک مجلس کارآمدی رو ایجاد بکنن که بتونه در آینده موانع رو برطرف کنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای کنعانی مقدم که همراه ما بودید. خدا نگهدارش. متشکرم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستین و شنوندی برنامه پلک 98. سوالی که از شما پرسیدیم و موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم اینه که شما تو انتخابهای مهم زندگی تنهایی تصمیم میگیرین یا اینکه مشورت میکنین، با اهل فن مشورت میکنین. راجع به این موضوع نظرتون رو بفرمایید، به 3036-37 پیامک بدین، به 2265-25-25 هم لطفا زنگ بزنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بستگی به اون انتخاب داره. اگر برای زندگیم خیلی اهمیت داشته باشه، قطعا سعی میکنم از مشورت با دیگران بهره بگیرم و نهایتا وقت اون انتخاب رو صورت میدم ضرری نکنم و بدونم مطمئنن تو مسیر موفقیتم. حالا بعضی از انتخابات خیلی سختی و ساده است که اونها شاید اصلا نیاز به مشورت نباشه و با تفکری که خودم دارم استفاده میکنم و نهایتا اون انتخاب رو صورت میدم. امیدوارم در انتخابات آینده بتونیم بهترین شکل انتخاب کنیم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
سلام، خدا وقتتون بخیر. خواستم بگم چیه انتخاب کردن و ایشو برگزیدن. به نظر من اگه جمعی باشه و نظر فکری چند نفر رو بگیرن و تجاربشون استفاده کنن خیلی زیباتره. اینکه یه موقع تصمیم یهویی بگیریم و خودمون تصمیم بگیریم بدون تحقیقی تفحصی چیزی مطمئنن شکست دنبال داره. اما اگه چند نفر باشیم و به قول خودمون عقل هامون رو هم بریزیم مطمئنن توی کارمون هم موفق میشیم. علی راضی، شهر شهید مصدق رضا.
من در انتخاب های مهمم با اطرافیان مورد اعتمادم مشورت میکنم، در نهایت تصمیم نهایی رو خودم میگیرم، ولی یه جایی هم هست که خودم به اون نتیجه رسیدم و دیگه صلاح نمیدونم مشورت کنم، دیگه اونجا اون انتخاب خودم رو به اجرا میگذارم. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون شکلاتی.
ممنونم از شما دوستان عزیزی که تماس گرفتی با برنامه خودتون، نظرتون رو گفتین. احمد آقا برامون نوشتن که انتخابات توی زندگی خیلی مهمه، باید مشورت بکنیم. حالا اجازه بدیم به طنزم به این موضوع نگاه بکنیم. ما یه وقتایی سر بعضی از غذاها توی خونمون خیلی با هم دعوا میکنیم، اون وقتی که میایم با هم دیگه مشورت میکنیم یه حد وسطش رو میگیریم. راستیم شام سالاد الوبیه داریم. موشی جونتون. خانم حبیبی هم از تبریز نوشتن که من اهل مشورتم، با اهل خرد باید رایزنی بکنیم تا از ملامت و ندامت در امان باشیم و کسی که در کار با دیگران مشورت بکنه از لغزش و سقوط معصوم میمونه و کسی که استبداد و استبداد رأی داره و خلاص خود رأیه به خطا پیش میره و میفته تو خطا. سعیده خانم نوشتن که مشورت کردن خیلی خوبه اما باید با اهلش انجام بشه، میتونه به بهبود کیفیت تصمیم گیری ما کمک بکنه اما در نهایت باید یادمون باشه که انتخاب باید با خودمون باشه.
با سلام به برنامه اقتصاد، وقت زیباتون بخیر باشه. من برای انتخابات مهم حتما با کسی مشورت میکنم چون ممکنه این انتخاب برای زندگیم خیلی مهم باشه و نظرهای دیگران باعث میشه که بهترین راه رو انتخاب کنم. خیلی ممنون، مریم بهشتی هستم از نجف آباد، خدا نگهدار.
آقا امیررضا احدی نوشتن که وقتی که آدما میان با هم دیگه مشورت میکنن میتونن از دیدگاه مختلف بهره مند بشن، از ایده های جدیدشون استفاده بکنن و واقعا میپسندم طوفان فکری رو، خیلی دوست دارم و همیشه تو کارام هم این استفاده میکنم از مشورت و طوفان های فکری. من 18 سالمه. الهی که پاینده باشین.
دوید وقت خیلی میگم خدمت هر بامر پاسرش مار انرژی برنامه شنوندگان عزیز، امیدوارم ایام به کامتون باشه. من برای انتخابات مهم سعی میکنم که از کسانی کمک بگیرم و مشورت بگیرم که در واقع سررشته داشته باشن تو این کار و خودم هم تجزیه و تحلیل میکنم و در نهایت با توجه به مشورت هایی که گرفتم و تجزیه و تحلیل هایی که خودم کردم سعی میکنم که بهترین انتخاب رو داشته باشم.
آقا رضا برامون نوشتن که خواهشن لطفاً اگر خواستین با کسی مشورت بکنین با آدم درستش مشورت بکنین، چون من مشورت کردم توی کسب و کارم و خیلی هم گوش دادم به حرفشون اما متاسفانه ضرر کردم. پس مشورت با هر کسی نه، با اهلش. اعلام خانم نوشتن انتخاب های مهم زندگی که از اسمش مشخصه چون خیلی مهمن، حتما باید با آدم های دور و برمون مشورت بکنیم و چه بسا از متخصصین هم استفاده بکنیم. من در انتخاب مهمم که برای ازدواج بود پیش مشاور رفتم، از صحبتشون استفاده کردم، متوجه شدم که این گزینه مناسبی برای من نیست و اینطور شد که یه اتفاق خیلی خوب افتاد تو زندگی. ۳۳۶۷ سامانه پیام کوتاه ماست، ۲۲۶۵۲۵۲۵ هم تلفن ماست، لطفاً با ما در ارتباط باشید.
بعد من قطعا برای هر تصمیمی اول فکر میکنم، بعد شاخصه همون در نظر میکنم و مشورت و سرانجام تصمیم خوب. قطعا برای انتخابات که یک امر مهم و ضروری هست انتخابم رو میکنم، البته با مشورت و اون شاخصه هایی که من به نظرمه که بهترین انتخاب رو داشته باشم.
اومدیم، خوش اومدیم.
خیلی خوش اومدین خانم سلام.
آقای قلمشتالا
30,000، 36,000، 37 اعلام نکردید چرا؟
آقای کامیاب برامون نوشته
از کرمان و تهران نیست.
من اکثرا باعث سوتی میشم، بعدش هم قلمشتالا کلی خوشحال میشه که خانم سیدعلوی اشتباه خون. خدایا منو ببخش.
آقای کامیاب شما هم اگر باعث سوتی نشی، خانم سیدعلوی کلن سوتی به دنیا اومده. همین جوری سوتی.
ببین مامان من الان بشنوه شما اینجوری.
سیستان و بلوچستان میگه سیستان بلوچستان.
کی گفت؟
شما گفتی همین 10 دقیقه پیش.
نمیدونستی سیستان بلوچستانه؟
سیستان و بلوچستان.
نمیدونستی؟
چهارمحال و بختیاری. اینا همه یه واف داره اون واسه.
یعنی کار و زندگی نداری، نشستی سوتیا و تو بقای من.
نیازی نیست بشمونی.
مشخصه دیگه، آدم بیکار باشه به این چیزا توجه میکنه دیگه. مگر چرا هیچ کی نگفت؟
میخوان شما نخورد
که پاکه؟
چرا بره زیر خاک؟ زودتر بره زیر خاک، نره زیر خاک. چه ملتش به خاکه؟ برای چی؟
خوشحال باش.
چرا؟
یه حامی داری.
من حامی زیاد دارم. به تعداد شنونده ها حامی دارم.
اونجا.
به تعداد شنونده ها.
نه نه نه، یه دونه حامی بیشتر نداری. اونم من نمیدونم چرا. چون شاید اهل کرمانه، بعد من کرمانو اشتباه خوندم، چپ افتاد با من. باشه زهره خانم. زهره خانم بیدکی دارم واسه. زنگ آخر وایسا جلو در.
آقا زشته، این فرهنگ بدو دارن اشاره میدن.
دوست بزرگواری داریم تو اتاق فرمان به نام آقای، البته میگن اسمشون رو نگین زیاد، ولی تایید کننده مون هستن. ایشون میگن که یکی از اون انتخابایی که خیلی اشتباه صورت میگیره و خیلی ضرر وارد میکنه به اصلا برنامه، انتخاب اشتباه بازیگره.
خدا
اشتلا، خدا اشتلا، پرچم امینان بالا.
والا اصل برنامه
برای
بعد رو موبایل از یه گوینده بشتمیم که از اول برنامه
گوش بده، گوش بده دیگه. قول ماشاءالله سب کن. ببین، و آقای امینان در ادامه میگه که چه حیف که انتخاب صدا بردا دست ما نبود. ایشون هم که میگه فقط رئیس شبکه میتونه من عوض کنه. نه خانوم، ما رو زنگ میزنیم واحد صدا بردارا.
نه بابا، خانم صدرای درست بله. نیست که در برنامه
بله درست
بر روی آنته در رو بله با مسئول شخصی
درسته
شما
درسته واقعا بله.
عدو در
جرا خود مشتلا خوب هستین؟ خمیره که شما خوبی؟ الهی که خوب باشی نمیشه. شنونده
هم خوبن در 30,036,037 دارن پیام میفرستن که شما با اون صوت زیباتون بخونید و ما بهره مند بشیم از بله. سوتی ها و توپخ های
بله شما. اجازه بدیم بریم سراغ پیامک ها. جناب مشتلق شما اگر دوست دارین میتونین همراهی بکنین. دوست عزیزی برامون نوشتن مشورت کردن میتونه به ایجاد حس مشارکت کمک بکنه و این حس خوب کمک میکنه که در نهایت با تصمیم بهتری
بشه. میشه اینو تفسیر کنیم واقعا بیشتر بازش کنیم؟
نه نه نمیشه
لطفا.
نه دیگه، چون ما که نباید دخل و تصرفی نباید
پیدا کنیم. حواسم فکر کنم کارشناس مجری بده. نه شما مجری به زور.
بله، مصاحبه آقای مهندس مقیمی وزیر محترم سمت رو بشنوید که با رادیو اقتصاد داشتن. بله، و معاون محترم وزیر سمت هستن. افتتاح 228 طرح صنعتی با ایجاد فضای اشتغال.
خبرهای مهمی رو دارن از طرحایی که به عنوان طرح‌های زیرساختی و صنعتی در سراسر ایران مورد بهره برداری قرار گرفتن. مدیر عامل این سازمان که البته معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت هم هستن به ما پیوستن. آقای مهندس مقیمی سلام و شبتون بخیر و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم ایام دهه مبارک فجر و خدمت همه مردم عزیزمون عرض تبریک و تهنیت دارم. همچنین ایام ماه رجب رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض
می‌کنم.
خدمت شما هستم.
متشکرم و شما هم فرخنده باشه. رویداد مهمی پیرامون حوزه‌ای که شما مسئولیتش رو دارید اتفاق افتاده که خبرهای مهم نیست که بیشتر هم قابل فهم هست از اعداد و ارقام. کمی توضیح می‌فرمایید که طرح‌های صنعتی چه تعداد هست که افتتاح شدن و طرح‌های زیرساختی که به شدت مهمن برای توسعه به شهرهای صنعتی در کشور چگونه؟
خب ما با توجه به روندی که در بحث مربوط به ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و همینچون طرح‌های واحدهای صنعتی که در مجموعه‌ها فعالیت می‌کنن، در دهه مبارکه فجر 228 طرح صنعتی با اشتغال بالغ بر 13,696 نفر در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسن. البته من اگر آمار شهرک‌های غیر دولتی رو هم به این اضافه بکنم، یه چیزی حدود 17 طرح هم به این طرح‌ها اضافه میشه و اشتغال حاصل از این طرح‌های صنعتی به 18,077 نفر میرسه. علاوه بر این موارد طرح‌های جدیدی که به بهره برداری رسیدن، ما در همین ایام 86 واحد صنعتی راکت که از سنوات گذشته به دلایل مختلف راکت شده بودن که جزء یکی از برنامه‌های دولت 13 هستش که احیای واحدهای صنعتی هست، اینها را هم به چرخه تولید برگردوندیم با کمک همکارانمون و مشاورین در سراسر کشور که 86 واحد صنعتی هستن. در کنار اینها 597 پروژه زیرساختی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیدن که موضوعات مربوط به حوزه بررسانی، آبرسانی، فاضلاب، گازرسانی، مخابرات، آتش نشانی و بحث معابر و محوطه سازی که حالا هر کدوم سهمی دارن در این تعداد پروژه هایی که در این ایام به بهره برداری میرسن.
چیزی که شاید خیلی اهمیت پیدا میکنه تأمین نیاز بخش‌های مهمی در طرح‌های جدید از جمله مناطقی که به حوزه اقتصاد دریا هم مطرح میشه با سیاست‌های تازه‌ای که ابلاغ شده. آیا مجموعه شما شرکت شهرهای صنعتی و صنایع کوچک نگاه ویژه‌ای هم داره همراه با این ابلاغیه که اخیراً صورت گرفت و یا در این طرح‌ها بهره‌برداری‌های از این دست موارد هم هست در مناطق ساحلی کشور به ویژه جنوب چابهار؟
بله همینطوره. ما حالا در استانهای جنوبی کشور ما از جمله همین طرح‌ها و زیرساخت‌های صنعتی که ایجاد میشه، من میتونم به طرح‌ها و مجموعه‌های افتتاحی که در دو روز گذشته که همزمان با سفر رئیس جمهور محترم به استان هرمزگان انجام شد، ما 7 ناحیه صنعتی بود که در این استان به بهره برداری رسید با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت. و عموما بر اساس نیازهایی که ما در چارچوب مطالعاتی که انجام میدیم و درخواستهایی برای سرمایه گذاری در مناطق این گونه ای باشه، در بحث مربوط به ایجاد زیرساختها کمک میکنیم. به عنوان مثال حدود 1000 هکتار ما به شهرک صنعتی جاست که خب در گذشته حدود 2000 هکتار ما اراضی در این حوزه ایجاد کرده بودیم شرایطش رو، خب یه چیزی حدود 1000 هکتار این الان به طرح‌ها و واحدهای صنعتی واگذار شده. در همین سفر دوم آقای رئیس جمهور مصوب شد که 1000 هکتار به طرح توسعه اون شهرک اضافه بشه
در راستای همون سیاست‌های کلان کشوری.
بله ما موضوع بحث مربوط به اقتصاد دریا، خب یکی بخشی از زیرساخت‌های این اقتصاد دریا برمیگرده به اون چیزی که در سواحل باید شرایطش مهیا بشه برای اینکه بتونیم از این اقتصاد کشور بهره مند بشه. اون بحث، اون به اصطلاح حوزه‌هایی که نیازمندی وجود داشته باشه، ما اقدامات در این زمینه رو انجام میدیم که حالا همین نمونه‌هاش عرض کردم که در همین دو روز گذشته که آقای رئیس جمهور در استان هرمزگان تشریف داشتن، اونجا این طرح‌ها به بهره برداری رسید. خب ما در سایر استان‌ها هم به مشابه همین به اصطلاح استان موارد مورد نیاز در حوزه زیرساختی رو کار فعالیتش رو دنبال می‌کنیم. خب گرچه بحث‌های مربوط به حوزه طرح‌ها رو هم به همین ترتیب پیگیری می‌کنیم و به سرانجام می‌رسیم. حالا من از این فرصت شاید یه استفاده‌ای هم بکنم.
ما در بحث مربوط به راه اندازی واحد های راکت از ابتدای سال